فنومنال روابط و به هیچ مسئله پایبند نیست و تنها به دنبال نابودی مردم فلسطین و کشور فلسطین است که اسمی از فلسطین باقی نمونه، که اونم دلیل اصلیش شکل‌گیری و تشکیل این کابینه افراطی راست هستش که نتانیاهو شکل داده، که گروه‌های در واقع مذهبی تندرو در این کابینه حضور دارن، که حالا دو تا شخص بارزش هم آقای بنگویل و اسموتریش هست، که هدفی که دنبال میکنن نابودی کامل فلسطین و ملت فلسطین و اصلا کشوری به نام فلسطین رو به رسمیت نمیشناسن. خب به طور کلی بخوام جمع‌بندی بکنم، امروز وضعیت رژیم نه در بحث حقوقی و نه در بحث افکار عمومی به هیچ وجه در واقع مطلوب نیست و برای همه واضح شده که این رژیم هیچ چیز پایبند نیست. بنابراین وضعیتی که قرار گرفته وضعیت اصلا نامعلومیه و نمیدونه که باید چی کار بکنه. ماهیتش این یه جورایی به خطر افتاده، ماهیت این رژیم در همه عرصه هم سیاسی هم اجتماعی و هم رسانه‌ای به خطر افتاده و منجر به این شده که تاکنون این هزینه ها رو بده بدون که دستاوردی داشته باشه. در خصوص آینده هم من بخوام صحبت بکنم، اگر بخواد شرایط به این گونه ادامه بشه، من امروز هم تو اخبار شنیدم که رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم استعفا داد به دلیل رسوایی و به دلیل اینکه نتونسته بود این عملیات طوفان اقصا رو پیش بینی بکنه و حوادثی که اتفاق افتاد یه جوری غافلگیری محض بود واسه این رژیم که حیثیت در واقع اطلاعاتی، امنیتی و نظامی رژیم رو کاملا زیر سوال برده بود.
بله، بسیار متشکرم از حضرت عالی. و این سوال رو از جناب دکتر کیانی می‌خوایم مطرح بکنیم و بپرسیم که در خصوص بررسی نسل کشی و جنایت های رژیم صهیونیستی و آمریکا در غزه به عنوان شاخص های استیصال و انفعال اونها در برابر جبهه مقاومت و تلاش برای خالی کردن ناکامی های خودشون بر سر این مردم بیدفاع و غیر نظامی رو شما چطور بررسی میکنید؟
من میخوام اگه منظری دیگه به بحث جنایت جنگی اسرائیل در غزه نگاه کنم، این صرفا یک اقدام کینه توزانه یا حالا یه چطور بگم مثلا ناشی از عقده های روانی رهبران رژیم نیست، یه مقدار آگاهانه و آمدانه هم هست، یعنی با برنامه ریزی هم هست. هدفی که هم آمریکا و هم اسرائیل و بعضی از متحدان اروپایی دنبال میکنن در کشورهای حوزه محور مقاومت، به طور خاص مناطق غیر اشغالی فلسطین، لبنان، عراق و تا حدی یمن، هدف جامعه زدایی از مقاومته. ولی درباره اینکه چطور این هدف رو محقق کنن یه مقدار اختلاف نظر دارن. اختلاف نظرشون البته واقعا جدی است. یه رویکرد سلبی وجود داره که نمایندهش حکومت نتانیاهو و متحدان راست رادیکال در کابینه تلاویف هستن. اونا معتقدن که ما باید انقدر ضربه بزنیم به هر بخشی از جامعه‌ای که پایگاه اجتماعی گروه‌های مقاومت هست که هر نوع حمایت از مقاومت و همراهی و همکاری با این گروه‌ها در آینده مستوجب بازدارندگی بشه. یعنی ما امروز باید یک رنج عظیمی رو، یک آسیب روانی و انسانی و اقتصادی بالایی رو وارد کنی به مردم غزه که دیگه مردم و ساکنان این محدوده باریک جغرافیایی جسارت و جرأت حمایت از مقاومت نداشته باشن. یعنی اونها خودشون با دست خودشون مقاومت از خودشون طرد کنن، مقاومت از غزه طرد کنن. این یه رویکرد سلبی. رویکرد ایجابی که بخشی از دستگاه سیاست خارجه دولت بایدن و تا حدی متحدان اروپاییش در منطقه بریتانیا و فرانسه دنبال میکنه اینه که میگن ما باید یک امتیازاتی رو به مناطق درگیر در بین منازعه مقاومت و رژیم بدیم که اونها ببینن که همکاری با مقاومت براشون آورده نداره، بلکه برعکس روی آوردن به ما براشون آورده داره. مثلا میگن که ما در غزه، حالا پیشنهاد روی کرده ایجابی که میدن اینه که خب رژیم از غزه عقب نشینی کنه، یک حکومت آلترناتیو ناهمسو با حماس در غزه با همکاری تشکیلات و کشورهای عربی مستقر کنن و بعد اونجا بگن که ببینید تشکیلاتی که میتونه برای شما امنیت بیاره، رفاه بیاره، آرامش بیاره، صلح بیاره، مقاومت برای شما فقط رنج و آسیب و جنایت به بار میاره. همین پیشنهاد درباره لبنان میدن، معتقدن که ما باید برای اینکه میگن ما که با از طریق راهبرد نظامی نتونستیم حزب الله رو از مرز لبنان وادار به عقب نشینی تا محدوده رودخانه لیتانی کنیم، ولی میگن ما میتونیم یه کار دیگه ای کنیم، باید کاری کنیم که جنوب لبنان حزب الله پایگاه اجتماعی نداشته باشه. پیشنهادی که دادن اینه، ما یک طرح اقتصادی رو در جنوب لبنان پیاده کنیم با همکاری دولت لبنان و نیروهای یونیفل، نیروهای سازمان ملل که اونجا مستقر هستن، و بهشون بگیم که همکاری با این نیروهاست که برای شما میتونه توسعه به همراه بیاره، آورده های اقتصادی بیشتری به همراه داشته باشه. اختلاف در اینه، هدف هر دو جامعه زدایی از مقاومت جنایاتی که امروز اسرائیل در غزه مرتکب میشه صرفا یک اقدام جنایت‌آمیز نیست، یک برنامه‌ریزی کاملا راهبردی. میخواد کاری کنه که کسی جرأت همکاری با مقاومت در آینده نداشته باشه، میخواد کاری کنه که غزه بشه عبرت بقیه کشورها، غزه بشه عبرت لبنان، غزه بشه عبرت عراق، عبرت سوریه. بگه این رو به عنوان چشم‌انداز آینده خودتون داشته باشید، اگر قرار باشه از مقاومت حمایت کنید این بلایی که امروز سر غزه اومده فردا سر شما میاد. یعنی کاری بکنید که مقاومت در لبنان جرأت نکنه وارد یک نبرد موازنه بخش با اسرائیل بشه، کاری کنه که مقاومت بابت نگرانی از اعتراضات داخلی وارد درگیری با اسرائیل نشه. این یعنی جامعه زدایی از مقاومت و این راهبردی است که امروز در غزه داره دنبال میشه.
بله، بسیار سپاسگزار و ممنون هستم از حضرت عالی. خب کم کم چون به دقایق پایانی برنامه امروز گفتگوی سیاسی نزدیک میشیم، از هر دو بزرگوار تقاضا دارم جمع‌بندی رو در حد 4-5 دقیقه هر کدوم از عزیزان انشالله انجام بدن تا انشالله برنامه رو به پایان برسونیم. جناب دکتر سلطانی فرد بفرمایید.
خب من میخوام بحث جمع‌بندی بکنم، در واقع عرایزمو به این صورت هستش که همونطور که گفتم صحنه محور مقاومت از بعد از انقلاب اسلامی شکل میگیره، به رشد و بالندگی خودش ادامه میده، میرسه به نقطه فعلی که این باور به وجود میاد که امکان مقابله در مقابل زورگویی ها و ظلم و جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در و همچنین با حمایت های کشورهای غربی و در رأس اون آمریکا اتفاق میفته از طریق مقاومت میشه دستاورد داشت، چون زبان زور در واقع زبانی هستش که حاکمه بر این در واقع هم رژیم و هم آمریکا، و در مقابل زور باید مقاومت کرد تا بتونیم اهدافی که از پیش تعیین شده دست پیدا کنیم. عملیاتی هم که در طوفان الاقصا که اتفاق افتاد یک عملیات بی‌نظیری بود که تاکنون در سرزمین‌های فلسطین اتفاق نیفتاده بود، هم از بعد کمی و هم از بعد کیفی و غافلگیری که برای رژیم صهیونیستی داشت در روزهای ابتدایی آنچنان زیاد و قوی بود که مستشاران نظامی آمریکایی و همچنین در واقع مسئولین سیاسی آمریکا مجبور شدن مداخله بکنن در بحث در واقع کابینه نتانیاهو و با حضور در کابینه جنگ سعی کنن که صحنه‌ای که در واقع به وجود اومده رو یه جوری مدیریت بکنن. و اتفاقاتی هم که در قبل از طوفان الاقصی اتفاق افتاده بود شاهدیم که اصلاحات قضایی که کابینه نتانیاهو دنبال میکرد منجر به این شده بود که اعتراضات جامعه صهیونیستی هر هفته نسبت به کابینه وجود داشته باشه و این کابینه یه جوری مشروعیتش هم دوچار مشکل بود در طی این مدت، و این عملیات کلن یعنی یه جوری پاشوند همه چی، هم صحنه کلن سیاسی اجتماعی رژیم رو دوچار تغییر و در واقع تغییر بسیار بزرگی کرد.
درست.
تا کنون هم رژیم نتونسته اون اهدافی که مد نظرش بوده در ابتدای جنگ در واقع اعلام کرده بود که بحث نابودی حماس بود که تا کنون نتونسته به دست بیاره، بحث کوچاندن اجباری مردم بود که اونم نتونسته محقق بشه، بحث آزادی اسرا بود که اونم باز نتونسته تا کنون بدون مبادله بدون در واقع هیچ گونه تعاملی با حماس بخواد بهش دست پیدا بکنه، و رسیده به این وضعیتی که قانون الان داره فشار اصلی رو به بحث رفاه میاره که اینم در عرصه بین‌المللی بسیار در واقع نسبت بهش تردید وجود داره، ابهام وجود داره که بخواد رژیم از طریق حمله به رفح بتونه اهدافی که مد نظرش بوده رو بهش دست پیدا بکنه.
بله.
بنابراین اون چیزی که تا کنون به دست اومده برای محور مقاومت یکی شناسایی چهره واقعی رژیم صهیونیستی بوده نسبت به جهان. ببینید در منطقه مردم میدونستن، مردم منطقه نسبت به این قضیه آگاه بودن، اما در بعد جهانی و نظام بین الملل الان این رژیم دوچار چالشه.
درست.
کشورهایی که سالها داشتن ازش حمایت میکردن الان خودشون آنچنان نمیتونن به صورت قوی و جدی ورود بکنن به حمایت. این اتفاقی در سازمان ملل افتاد برای تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی. بسیار کشورهای اروپایی رأی دادن به تشکیل کشور فلسطین
ده.
که رژیم صهیونیستی مجبور شد سفرای این کشورها رو در واقع بخونه به وزارت خارجه و بهشون تذکر جدی بده. خب این نشون میده که صحنه عوض شده، صحنه بازی هم در عرصه سیاسی هم در عرصه اجتماعی تغییر کرده و این رژیم در وضعیت اسفناکی تا در حال حاضر به سر میبره.
بله، بسیار متشکرم از حضرت عالی، جنبندی بسیار خوبی رو انجام دادید. برمیگردیم با آقای دکتر کیانی و جنبندی پایانی حضرت عالی رو میشنویم.
من میخوام بگم که دیپلماسی و میدان دو بال دستگاه سیاست خارجی ما هستن که بدون ابتکار عمل و آینده نگری و برنامه ریزی یک بال، بال دیگر هر چقدر هم قوی ظاهر بشه نمیتونه نتیجه مطلوب رو همراه داشته باشه. ما سالها نان میدان رو تو سیاست خارجی خوردیم ولی نتونستیم اونطور که باید دستاوردهای میدانی رو در میز مذاکره به یک اهرم فشار قوی برای تبدیل اون به یک نتیجه پایدار، مثلا یک توافق پایدار خارجی، یک نتیجه مطلوبی شبیه راه حل دو کشوری که اونها مدعیش هستن برسونیم. یعنی ما امروز این که میگن حالا صرفا ایران، نه، هم ایران هم گروه های مقاومت باید در صدد ارائه یک طرح سیاسی برای حل بحران فلسطین باشن که هم ملاحظات و اقتضائات ایدئولوژیک و ملی‌گرایانه مقاومت فلسطین رو لحاظ کنه و هم اینکه قابلیت تحقق رو از منظر در واقع حقوق بین‌الملل، بحث حالا قطعنامه شورای امنیت، بحث همکاری و همراهی کشورهای منطقه، حداقل همون کشورهای جناح اخوانی، ترکیه و قطر داشته باشه. حالا مثلا اون طرح میتونه یک پویایی و انعطافی باشه در راهبردی که فعلا ایران دنبال مونده تحت عنوان رفراندوم. اگر یک در واقع تغییراتی توی این طرح ایجاد بشه که امکان تحقق و پیاده سازیش با همراهی کشورهای منطقه بیشتر فراهم بشه، مثلا این که بگیم این طرح در صدد نابودی فیزیکی در واقع رژیم نیست، بلکه در صدد انحلال ایده دولت یهود. یعنی ما می‌خوایم دولت یهود و ساختار آپارتایدی که اونجا وجود داره نباشه، که این خب به جهت اینکه قبلا تجربه شده در فروپاشی حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی قابلیت تکرار و موفقیت رو هم داره. این که بگیم که ما به دنبال یک حکومت واحد با حقوق برابر بین همه ساکنان گستره سرزمینی فلسطین هستیم، قرار نیست کسی رو دور بریزیم، قرار نیست کسی رو اخراج کنیم، قرار نیست کسی رو، آره اون ایده های پان عربی که به دنبال یهودی سیتیزی بودن اونها توی این طرح جایی ندارن. یعنی یک ویژگی هایی به این طرح رفراندوم اضافه بشه که قابلیت پیاده سازی و قابلیت کسب اجماع بیشتر حداقل در سطح منطقه داشته باشه، اون وقت این میتونه دستاوردهای نظامی مقاومت رو به یک نتیجه پایدارتری تبدیل کنه.
درست. خب این نتایج انشالله به زودی حاصل بشه و به امید خدا شاهد پیروزی های بیش از پیش جبهه مقاومت باشیم در منطقه و انشالله پرچم انقلاب مقدس جمهوری اسلامی ایران که خب با جبهه های مقاومت نزج پیدا میکنه و در حقیقت به ثمر مینشینه به دست صاحب اصلیش حضرت صاحب الزمان انتقال پیدا بکنه و انشالله به زودی زود شاهد برافراشته شدن پرچم انالمهدی در کنار کعبه باشیم به امید خدا. خب برنامه امروز رو به پایان هست و از هر دو عزیز بزرگوار جناب دکتر علی سلطانی فرد کارشناس مسائل غرب آسیا و جناب دکتر احسان کیانی کارشناس سیاست خارجی ایران تشکر میکنیم و موضوع امروز همونطور که مستحضر بود و هستید افول هژمونی و انفعال آمریکا و رژیم صهیونیستی اسرائیل در برابر جبهه مقاومت در منطقه بود. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل می‌آورم. تا حضوری دیگر همه شما مهمانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتون.
اجده و 45 دقیقه عصرتون بخیر. اینجا رادیو گفتگو، گفتگوی سیاسی رو شنیدیم به اتفاق شما. امیدوارم که مورد توجهتون واقع شده باشه. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
گرچه دیگر می جوانی نمانده در ساغر من، زار و تنها من خدا مرا تو سر من. اگر چه همچون چراغ خموشم نرفته فرون از آشیان، که خانه سوزد اگر تو بیایی، زبرگ نگاه کودکانم. چه دیگر می جوانی نمانده در ساغر من، زار و تنها من خدا را، مرا تو Duh. شبی تاری که من تو چشم و چراغ خانه سایه سوزی روشنی ولی در بر
عصر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها به خیر باشه انشاءالله. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز، افتخار داریم که در خدمت شما باشیم تا ساعت 22 در این عصر بهاری. لحظه های خوب و خوشی رو براتون از صمیم دل آرزو میکنیم و انشاءالله که خداوند مهربان همیشه پشت و پناهتون باشه، رفیق راهتون باشه و همیشه هواتون رو داشته باشه. در این لحظه های ملکوتی به اطلاعتون میرسونم که گلبانگ اذان مغرب امروز ساعت 19:03 تنین انداز میشود. التماس دعای خیر داریم از حضور یکایی که شما همراهان عزیز و گرامی و ما رو هم هنگام راز و نیاز با خدای بزرگ و مهربون از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. با ما همچنان در ادامه برنامه ها همراه باشید. Oh, الهی، مخواه که قلبم بی تو بماند و مخواه که ذکرت از زبانم کم شود. رو به سوی تو می آورم، پناهم باش. آسمان لبریز از نجواست و زمین سرشار از روشنی. این لحظه ها بوی وصل می دهد. می دانم که نزدیکی، می خوانمت. یا سبحان و یا منان، دعا زمزمه دل است. دعا حرف تنهایی قلبی است که فقط در حریم نام تو به زبان می آید. دعا ریسمان وصل است، ریسمانی برای رسیدن به تو، تویی که نزدیکی. در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 84 تا 92 از سوره مبارکه مؤمنون با صدای قاری شهید حسن دانش.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء